استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کابل امروز میزبان یک گردهمایی مجازی نمایندگان 20 کشور و سازمان جهانی برای تقویت اجماع به خاطر صلح در افغانستان است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. کابل امروز به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با صلح میزبان نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی است. ایران با چین درباره یک توافق 25 ساله مذاکره کرد. مقام‌های صحی در ایالات متحده از وضعیت بستری در شفاخانه‌ها هشدار می‌دهند. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین‌المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان برگزار می‌شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته که این گردهمایی آنلاین با سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز و با ریاست حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه ادامه می‌یابد. بر علاوه نماینده‌های کشورهای منطقه، نماینده خاص آمریکا و همچنان نماینده سازمان ملل متحد در کابل نیز در این گردهمایی اشتراک می کند. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه برنامه می شنوید. اسلام آباد از عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان دعوت کرده است تا از پاکستان دیدن کند. در خبرنامه ای که در صفحه رسمی شورای مصالحه ملی افغانستان نشر شده آمده که زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل در ملاقات با آقای عبدالله به روز یکشنبه دعوتنامه حکومت آن کشور را به وی تقدیم کرده است. سفیر پاکستان در این دیدار حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح افغانستان ابراز کرده و گفته که پاکستان آماده است تا افغانستان را در راستای دستیابی به صلح دائمی کمک کند. مقام‌های محلی می‌گویند نفیسه اجران عضو شورای ولایتی لوگر در تیراندازی مردان مسلح ناشناس زخمی شده. شهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رسانه‌ها گفته که خانم اجران صبح امروز رایی دفتر کارش بود که در منطقه چوک بیرق مورد تیراندازی قرار گرفت. احمدزی گفت که پلیس یک فرد مظنون را بازداشت کرده، وضعیت صحی خانم اجران قناعت بخش خوانده شده، اما ریاست صحت عامه لوگر گفته که او برای معالجه بهتر به پایتخت کابل فرستاده شده. نفیسه اجران در دو دوره عضو شورای ولایتی لوگر انتخاب شده و از فعالان مطرح این ولایت می باشد. انگیزه رویداد هنوز معلوم نیست و تاکنون کسی و یا گروه مسئول تمله را نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های ایالات متحده هشدار می دهند که با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شفاخانه ها سخت زیر فشار آمدند. با افزایش موارد تازه اکنون مناطق جنوبی و غربی ایالات متحده مانند نیویورک با همگیری روان دست و پنجه نرم می کنند. موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا نزدیک 3 میلیون رسیده. به اساس آمار پوانتون جان هاپکنز تاکنون همگیری در امریکا جان 130 هزار نفر را گرفته. علت افزایش دوباره این است که بسیاری ایالت ها کاروبار رستوران ها و میخانه ها را دوباره باز کردن و مقام ها میگویند مقررات صحی درست تطبیق نشده. در جهان تاکنون بیش از 11 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بوده و این ویروس در جهان جان بیش از 530 هزار نفر را گرفته است. ایران با چین درباره یک توافق 25 ساله مذاکره کرده است. این را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور به روز یکشنبه گفت و افزود که شرایط آن پس از رسیدن به توافق اعلام خواهد شد. ظریف تاکید کرد که چیز پنهان درباره این توافق وجود ندارد و در ادامه گفت که این موضوع انگام دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین از تهران در ماه جنوری سال 2016 به طور علنی مطرح شده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران از مشارکت استراتژیک دو جانبه با چین آشکارا حمایت کرده است. چین شریک عمده تجاری ایران و بازار کلیدی برای نفت خام آن کشور است و صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم آمریکا شدیداً آسیب رسیده است. و انتظار می رود محکمه در روسیه حکمش را درباره یک خبرنگار اعلام کند. محاکمه این خبرنگار خشم طرفداران و گروه های حامی حقوق بشر را در روسیه برانگیخته است. سارندوالان در شهر پسکوف در غرب روسیه از محکمه نظامی دوم تقاضا کرده که ژورنالیست سویتلانا پروکوپیوا را به جرم آنچی توجیه توریسم خوانده شده به 6 سال زندان محکوم کند. سارندوالان همچنان تلاش میکنند که او برای 4 سال از کار عرفه‌ای ژورنالیسم ممنوع شود. پروپیکوا با بخش روسی رادیو آزادی به طور مقطعی کار میکند. او در جریان محاکمه اظهار بیگناهی کرده و روند محاکمه را تلاش برای مرگ آزادی بیان در روسیه خوانده است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز میزبان یک گردهمایی مجازی نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های جهانی برای تقویت اجماع به خاطر صلح در افغانستان است.
نخستین کنفرانسش تحت عنوان کنفرانس منطقه‌ای امروز ساعت 4 عصر به وقت کابل با اشتراک 19 کشور از منطقه به شمول سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و ایران.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که مقامات آمریکایی میگویند افزایش ابتلا به کرونا شفاخانه ها در این کشور را زیر فشار قرار داده است. فعالان مدنی غور از توقف یک پروژه تولید برق آفتابی شکایت دارند.
مسئولین محلی ما ضعف اداری، ضعف کاری دارن. تصمیم ندارن که با مردم غور یک دستاورد داشته باشن. خوش دارن که بیان در همینجا پچوکی خود تیک زده باشن و معاش خود بگیرن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان برگزار می شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته است که این گردهمایی آنلاین با سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز و با ریاست سرپرست وزارت خارجه حنیف اتمر ادامه می یابد. بر علاوه نمایندگان کشورهای منطقه، نماینده خاص آمریکا و همچنین نماینده ملل متحد در کابل در این گردهمایی اشتراک می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت افغانستان امروز میزبان نمایندگان 19 کشور جهان است. در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس دایر می شود، هدف اصلی آن تقویت اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید این کنفرانس پس از ظهر امروز با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز می شود. در این حال حامد تهذیب باور سخنگوی وزارت خارجه در این مورد می گوید.
نخستین کنفرانسش تحت عنوان کنفرانس منطقه‌ای امروز ساعت 4 عصر به وقت کابل با اشتراک 19 کشور از منطقه به شمول سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برگزار میشه. این نشست به شکل ویدیویی پیگیری میشه و قرار است نشست با سخنان جالماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد.
اشتراک کننده های این کنفرانس بیشتر نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه هستند، اما نمایندگان آمریکا و سازمان ملل هم اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان می گوید در نشست امروزی در کنار سفیران و نماینده های خاص مقامات هم اشتراک می کنند. کاهش خشونت ها، رهایی زندانیان طالب، آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی و رسیدن به آتش بس بشر دوستانه و صحبت در مورد نتایج مذاکرات از جمله آجندای مورد بحث این کنفرانس است. حکومت افغانستان در همین هفته دو جلسه دیگر را هم پیش رو دارد که یکی آن فردا سه‌شنبه جلسه سه جانبه کابل، اسلام آباد و پیکینگ است و جلسه دیگر به روز پنج‌شنبه با حضور نمایندگان کشورهای دایر می شود که از ده ها سال به این طرف در امور افغانستان دخیل بودند. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان و مردم این کشور خواهان همکاری صادقانه کشورهای منطقه و همسایه ها هستند و توقع دارند آنان در این راه با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچی زودتر گفتگوها با طالبان برگزار می‌شود. پوهان نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، را با خود در خط تلفن داریم. استاد، به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده.
استاد، حکومت افغانستان از برگزاری این نشست یا این نشست های آنلاین چه هدفی را دنبال میکنه؟ بفرمایید.
قبل از اینکه مشخص ببینیم کلانترین مشکل پروسه صلح افغانستان در بود بین المللیش عدم هماهنگی است. بنان من فکر میکنم که یک اقدام درست خواهد بود اگر دولت افغانستان به این هدف پیش بره که ما بتانه هماهنگی را بین کشورهای منطقه و کشورهای بازیگر در قضیه افغانستان که در مسئله افغانستان دقیقا دخیل هستند، بین از یک هماهنگی و خصوص هماهنگی منطقوی و اجماع منطقوی را ایجاد کرده بتانه، یک اقدام بسیار خوب است و میتانه برای روند صلح در افغانستان موثر باشه.
چقدر امیدواری است که این نشست ها منجر به ایجاد چنین هماهنگی منطقی و بین المللی خواهد شد؟
در این شکل نیست که تمام کشورهای ما حول افغانستان علاقه دارند در بحث صلح افغانستان دخیل شوند و یک نوع اجماعی که وجود داره و است که باید جنگ توقف بکنه. اما به ایش کلانترین مشکل یا چالشه که در برابر این توافق یا اجماع وجود داره، او بحث منافع کشورهاست که اینجا وجود داره. شما ببینید که در بازی افغانستان کشورهای با اهداف متضاد استراتژیک در منطقه حضور دارن، مثلا هند و پاکستان، مثلا ایران و ایالات متحده آمریکا، یا روسیه و ایالات متحده آمریکا، یا عربستان و ایالات متحده آمریکا، مثلا ایران. اینا میتونن مانع ایجاد بکنه برای اگه ما هنگی و این کلانترین چالش خواهد بود که باور ما این است که با تمام این که من استقبال میکنم چون کنفرانس ها را خوشبینی مانند کم میسازه که به زودی ما باید یک جمعه برسیم که منافع کشورهای متضاد هم تامین شده بتانه.
به عنوان سوال اخیر استاد، این گردهمایی چه تأثیر روی مواقف اطراف صلح در افغانستان خواهد داشت، حکومت افغانستان و طالبان؟
طبیعتاً حکومت افغانستان از این نشست میخواهد که برای حفظ نظام جمهوری که نگه خط قرمز شد در مذاکرات استفاده خواهد کرد و طبیعتاً طالبان هم از این موضوع‌گیری استفاده خواهند کرد، اما مخالفت سریع نخواهند کرد به دلیل از این که طالبان با اکثریتی کشورها همیان هم روابط دارن و نمیخواهند ما در جبهه مقابلشان قرار بگیری کشورها. اما به هر صورت طالبان اکثر عملشان این خواهد بود که چون کابل را میزبانی میکنن طبیعتا انتقادات را ایراد خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. پوهان نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل درباره نشست امروز آنلاین در پایتخت افغانستان ابراز نظر کرد. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچی زودتر گفتگوی صلح با طالبان برگزار می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام ها در امریکا هشدار می دهند که بنابر افزایش موارد ویروس کرونا، شفاخانه ها در این کشور زیر فشار قرار گرفتند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
آتف مشار سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که از 12 جولای گذرگاه انگور اده و دند پتان برای تجارت بین دو کشور باز می شود و تلاش ها برای برداشتن موانع فرارای توسعه تجارت با پاکستان هم ادامه دارد. نصیر عالمیار مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت که نشست دیروز در هنگام با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد برگزار شد. با گفته او در این نشست تاجران افغان همه مشکلات فرارای تجارت و ترانزیت با کشور پاکستان را مطرح کردند و افزودند که حکومت پاکستان به نام‌های مختلف در بندر کراچی، تورخم، چمن و سایر مسیرهای تجاری بر سر راه تاجران افغان موانع ایجاد می‌کنند. آقای عالمیار گفت که اسکن و بازرسی کالاها، اخاذی غیرقانونی، متوقف کردن موتورهای ترانزیتی و اجازه ندادن برای رفت آمد تاجران از مسائلی بود که در این نشست مطرح شد. او همچنین گفت در کنار آن تاجران افغان از سفیر افغانستان در پاکستان خواستند که سیاست جامعه برای داد و ستد تجاری و ترانزیتی تهیه شود تا تاجران هر دو طرف بتوانند تجارت و ترانزیت را در هر دو مسیر توسعه دهند. سفیر افغانستان به تاجران اطمینان داد که با تلاش های خود در این زمینه ادامه می دهند تا تجارت بین دو جانب بیشتر رونق پیدا کند. او افزود که با جانب پاکستان توافق صورت گرفته است تا کالاهای تجاری افغانستان از گذرگاه واگا و کراچی به سایر کشورها صادر شود و همچنین نشست‌های دو جانبه مرتبط برگزار شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت بادغیز از احتمال دو برابر شدن حاصلات پسته در سال جاری در این ولایت خبر دادند. عبدالتواب طایب رئیس زراعت بادغیز به رادیو آزادی گفت که بر اساس آمارها و ارزیابی‌های این اداره در جنگل‌های طبیعی پسته در این ولایت امسال نزدیک به 36456 تن پسته در بادغیز در مقایسه با سال گذشته بیشتر تولید خواهد شد. او گفت که سال گذشته میزان حاصلات پسته در ولایت بادغیز به 15400 تن رسیده بود. با گفته آقای طایب در بادغیز حدود 30000 هکتار جنگل طبیعی پسته وجود دارد و در سالهای اخیر در نتیجه تلاش‌های وزارت زراعت و مؤسسات همکار باغ‌های بیشتر پسته در این ولایت ساخته شده است. ریاست زراعت بادغیس می گوید که در نتیجه این تلاش ها حدود 4000 باغ پسته ساخته شده، اما تا کنون به ثمر نرسیده است. ریاست زراعت بادغیس همچنین از احیای 120 هکتار از جنگل های طبیعی پسته در سال جاری خبر می دهد. پسته ولایت بادغیس یکی از بزرگترین منابع درآمد دهقانان این ولایت است و شهرت جهانی دارد.
ساعت 1:18 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقام های امریکا هشدار میدهند که به خاطر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور، شفاخانه ها زیر فشار قرار گرفته است. شمار مبتلایان در بسیاری از بخش های جنوب و غرب امریکا در حال افزایش است. این پس از آن است که ویروس کرونا در جاهای مانند نیویورک که کانون انتشار وبا در امریکا شناخته می شود دوباره شیوع یافته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
انتظار می رود شمار موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده در روزهای آینده به بیش از 3 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن به 130,000 تن برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اما بیماری همگیر کووید 19 را کم اهمیت جلوه داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پس از آن که کاروبار در بسیاری از ایالت‌های آمریکا دوباره فعال ساخته شدند و توصیه‌های صحی به گونه مؤثر تطبیق نشد، ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است. حالا مقام‌های چندین ایالت به شمول کالیفرنیا، تکساس و فلوریدا مجبور شدند تا روند بازگشایی کسب و کار را به حالت تعلیق آورند یا کاملا متوقف سازند. تقاضاها برای صدور دستور ماندن افراد در خانه در ساحات به شدت آسیب دیده در حال افزایش است. کیت گالیگو، شاروال فنیکس، در پنجم ماه جولای گفت این دستور باید داده شود. رهبران آستین و هیوستن، بزرگترین شهرهای ایالت تکساس، نیز خواستار صدور دستور ماندن در خانه شدند. در جریان 24 ساعت آخر هفته بیش از 8200 مورد تازه ویروس کرونا در ایالت تکساس ثبت شد. در هیوستن، جایی که بزرگترین تمرکز جهان روی شفاخانه ها و آزمایش های پژوهشی است، شفاخانه ها بیشتر از ظرفیت موجود بیماران کووید 19 را در خود جا دادند و شمار کافی کارمندان صحی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. سیلفستر تورنر، شاروال هیوستن، در پنجم جولای به شبکه تلویزیونی CBS گفت اگر ویروس کرونا مهار نشود، شفاخانه ها دچار مشکل جدی خواهند شد. ایالت فلوریدا ثبت موارد جدید این ویروس را به سرعت تجربه می کند. این ایالت تنها در پنجم جولای بیش از 11400 مورد تازه را ثبت کرد که با این شمار کل مبتلایان در آنجا به اضافه از 200 هزار تن رسید. از حدود یک هفته به این سو در یک شبانه روز به طور 748 هزار مورد جدید ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده ثبت شده که نسبت به یک ماه پیش دو برابر افزایش را نشان می دهد. پس از ایالات متحده بیشترین آسیب به برازیل رسیده. تا اکنون جان دادن بیش از 64,800 تن در نتیجه بیماری کووید 19 در این کشور ثبت شده. در کل این بیماری جان اضافه از 533,000 تن را در سرتاسر جهان گرفته و 11,500,000 تن به آن مبتلا شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فعالان مدنی ولایت غور از توقف یک ساله پروژه ساخت مرکز تولید 5 مگاواتی برق خورشیدی این ولایت انتقاد می کنند. همچنین شمار از اعضای شورای ولایتی غور می گویند که کار این پروژه یک سال پیش به دلایل نامعلوم متوقف شد و تا حال کار برای از سرگیری آن صورت نگرفته. منتقدان خواستار از سرگیری کار این پروژه شدند، اما مقام‌های محلی می‌گویند کار این پروژه به زودی آغاز می‌شود. منصور خسرو از فیروزکو با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
با آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار بند برق پوزلج در شرق شهر فیروزکو آغاز شد، اما به دلیل آنچه که کمکاری و بی‌توجهی دولت خوانده شده متوقف شد. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه 5 مگاوات برق خورشیدی را در غور روی دست گرفت. کار این پروژه 11 میلیون دلاری یک سال پیش متوقف شد و حالا انتقاد فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. نثار احمد کوین و صادق صبا، منتقدان غوری، میگویند
مسئولین محلی ما ضعف اداری، ضعف کاری دارن. تصمیم ندارن که با مردم غور یک دستاورد داشته باشن. خوش دارن که بیان دنمینجا پچوکی خود تیک زده باشن و موش خود بگیرن. و اونچه که از گزینه ها میبینم شبیه همو داستان برقی آبی است. امیدوارم که دولت مرکزی از این بیشتر ملت غور و مردم غور را مورد بی توجه و بی‌مهری قرار نده.
5 مگاوات برق خورشیدی متأسفانه که چوپای متوقف شده. ما از اداره محلی و از حکومت مرکزی جدن تقاضا داریم که هر چه عاجل سر شرکت پیمانکار توجه بکنن و کار بند سولری بزودی آغاز شود و ما شاهد 5 مگاوات برق سولری در ولایت غور.
عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، از مسئولان محلی و مرکزی انتقاد میکند و میگوید که این پروژه قرار بود سال گذشته به بهره برداری سپرده شود، اما به دلیل کمکاری حکومت در این زمینه هنوز متوقف است.
بر اساس نیازمندی های مردم، دو سال قبل شخص رئیس جمهور هدایت برای احداث و اعمار یک پروژه برق سولری و آفتابی با ظرفیت 5 مگاوات رو بر مردم وعده دادن و او قرار بود که در سال گذشته ختم میشد، اما هیچ کاری از او به پیش نرفت. ما از بابت نهایت نگران هستیم. فصل کاری بسیار کم هست که بیش از 3-3.5 برج فصل کاری دیگر نداره.
اما محمد عارف آبر، سخنگوی ولی غور، مشکلات را ناشی از کمکاری شرکت قراردادی میداند و میگوید که کار ساخت این پروژه به زودی آغاز می شود.
شک وجود نداره که کار برق سولری توقف هست و کارش هنوز آغاز نشده و چند قبل هیچ یکانه کار که میلنگه و پیش نمره شکل بتی خود اختیار کرده مشکل شرکت قراردادی داره و آنها هم مشکلات خود پیشکش کردن که به اندازه تجهیزات نیاز هست که بعد از خارج از افغانستان ما بیاریم. انشالله که کار بند برق سولری انشالله آغاز میشه.
خواستم دیدگاه شرکت برشنا و شرکت قراردادی را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. این در حالی است که هم اکنون مردم غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند، در پدر هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک شورای قومی بلوچ‌ها در شمال شرق افغانستان از عدم زمینه‌سازی برای مشارکت نمایندگان این قوم در قدرت انتقاد می‌کند. اعضای این شورا خواستار حضور بلوچ‌ها در کابینه، شورای عالی مصالحه و ادارات محلی حکومت شدند. اما ریاست جمهوری گفته که کابینه کشور فراگیر و از همه اقوام نمایندگی می کند. اجمل آریان از قندوز گزارش می دهد.
شورای اقوام بلوچ شمال شرق افغانستان انتقاد کرده که نمایندگان این قوم در کابینه و نهادهای اجرایی حکومت حضور ندارند. این شورا که خود را نماینده بلوچهای چهار ولایت شمال شرقی افغانستان می‌دانند و مقر آن در شهر کندز است، حکومت را متهم به بی‌توجهی به مشارکت بلوچها کرده است. این منتقدان تاکید دارند که حکومت باید در کابینه جدید سهمی برای بلوچها در نظر گیرد، زمینه مشارکت آنها را در ادارات محلی نیز فراهم کند. اکرم بلوچ و جان محمد بلوچ اعضای شورای قومی بلوچ به رادیو آزادی گفتند
کادرای مثلا بلوچا اقوام بلوچ مثلا در بخشای بازسازی متوازن در نظر گرفته نشده، کادرای آزاد در نظام مثلا توضیح نشده، یک نوع بی عدالتی روان است. بنان تقاضا از ولایت داریم و هم از حکومت مرکزی داریم که این نقصه را جبران بکنن.
قومی بلوچ مانند سایر اقوام افغانستان خواهان صلح در کشور بوده و می خواهند به هر چه عاجل آتش بس صورت گیرد و مذاکرات بین طرفهای داخل آغاز گردد و از هر دو جناح می خواهند تمام تصمیم گیری ها به سطح ملی و بین الملل سهم این قوم بزرگ را در نظر گرفته تا شاهد یک صلح سرتاسری و با عزت در کشور خود باشیم.
منتقدان بلوچ از نظام مردم سالار حمایت و بر مشارکت گسترده اقوام کشور در قدرت تاکید میکنند. عبدالدیان بلوچ از بزرگان قوم بلوچ گفت
تا به حال حق ما هیچ مدی نظر گرفته نشده، در حکومت های گذشته یک فیصدی برای ما حق داده شده اما برای فعلا آقای غنی هیچ ما را به رسمیت نشناخته، در حالی که ملیت بلوچ در قتل رجال به سر نمی بره، فاقد قدر نیست، ما به هر قیمتی که شوه حق خود می گیریم.
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به تعهدات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر مشارکت فراگیر اقوام در قدرت گفت که حکومت زمینه مشارکت قومی گسترده را در قدرت فراهم میکند. او به رادیو آزادی گفت
ولسمشر در لوری در مراسم پرمحال باندې د افغانستان ولسره
رئیس جمهور در جریان مراسم تحلیف به مردم افغانستان تعهد سپرد که قاعده حکومت وسیع می باشد، در آن تمام اقوام افغانستان، تمام مناطق افغانستان و تمام زبانهای افغانستان خود را ببینند. بنابراین این تعهد حکومت است که در کابینه حکومت به تمام اقوام افغانستان سهم داده می شود. مسئولان ادارات محلی هم تاکید کردند که به دیدگاه های همه احترام گذاشته شود. نظیف الله نظیف رئیس امور سرحدات و قبایل کندز میگوید
سرحدونو و قبایل و چارو ریاست چه تلیه دی ملی و والی دی تینگخت
ما همیشه با اقوام محترم بلوچ مجالس داشتیم. هدف ما این است تا اقوام مختلف را با هم نزدیک بسازیم و مشکلاتشان را به اسرع وقت با مسئولان محلی شریک بسازیم. آماری درباره جمعیت بلوچ ها مانند دیگر اقوام افغانستان وجود ندارد. درباره میزان مشارکت این قوم در حکومت مرکزی و ادارات محلی اطلاع دقیق در دست نیست. منتقدان بلوچ هشدار دادند که اگر به درخواست آنها رسیدگی نشود دست به اعتراض خواهند زد. بلوچ ها یکی از 14 قومی است که نام آن در قانون اساسی ذکر است. در چند دهه اخیر در افغانستان مشارکت اقوام در ساختار قدرت از بحث های داغ سیاسی بوده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
کابل امروز میزبان گرد همایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گرد همایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان برگزار می شود. اسلام آباد از عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان دعوت کرده تا از پاکستان دیدن کند. در خبرنامه‌ای که در صفحه رسمی شورای مصالحه ملی افغانستان نشر شده آمده که زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل در ملاقات با آقای عبدالله به روز یک شنبه دعوتنامه حکومت آن کشور را به وی تقدیم کرد. مقام های محلی میگویند نفیسه اجران عضو شورای ولایتی لوگر در تیراندازی مردان مسلح یه ناشناس زخمی شده است. شهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رسانه ها گفته که خانم اجران صبح امروز رایی دفتر کارش بود که در منطقه چوک بحیرق مورد تیراندازی قرار گرفت. مقام های ایالات متحده هشدار می دهند که با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شفاخانه ها سخت زیر فشار آمدند. با افزایش موارد تازه اکنون مناطق جنوب و غربی ایالات متحده مانند نیویورک به همگیری روان ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. ایران با چین درباره یک توافق 25 ساله مذاکره کرده است. این را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور روز یک شنبه بیان کرده است. انتظار می رود محکمه در روسیه حکمش را درباره خبرنگار اعلام کند. محاکمه این خبرنگار خشم طرفداران و گروه های عامی حقوق بشر را در روسیه برانگیخته است و اردوی اسرائیل می گوید که ناوقت دیروز بر اهداف در نوار غزه حمله هوایی را پس از آن اجرا کرده که از آنجا به جنوب اسرائیل 3 راکت پرتاب شد.
و شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی که همکارم ظریف نظر آن را پیشکش میکند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم، خوش آمدین. موضوعی که برتان انتخاب کردین این بار همین موضوع تقریبا بین المللی روز است و بر افغانستان هم ارتباط داره. رقابت های قدرت های بزرگ در جهان و منطقه در افغانستان بگوییم. این موضوع جالب است که در روزا امریکا روسیه را میگه که به طالبا پول میتن تا اساکر امریکایی را بکشن. از این قبیل مسائل خود جار جنجال بسیار خلق کرده. منتها ما با مسئله افغانستان زیاد علاقه داریم که در افغانستان چرا این کارا را میکنن. خود در بین خود هر کاری که میکنن بکنن. خود در این مورد مهمانای بسیار خوب داریم. امیل لحظه از طریق اسکایپ دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون هم مهمان ما هستند و همچنان از طریق تلفن به نیم ساعت اول برنامه آقای صدیق پتمن کارشناس مسائل سیاسی مهمان برنامه ما هستند، یا بعد از اون برای نیم ساعت دوم آقای عمر صمد از امریکا دعوت میکنیم که خو خود بگیرال کمکه، باز اونام به برنامه داخل خواهد شدن. خب با مهمانا سلام علیکی را شروع بکنیم. آقای پتمن میشنویم مرا، خوش آمدین به برنامه سه بعد از بسیار وقت هست.
سلام خوش باشین، با عزت باشین، سلام با احترام به شما و مهمانای عزیز.
بله رای گریز هم آماده ساختین، گفتین که نیم ساعت بعد ما میرم ها سه پتمن سه. والا دمی نیم ساعت اول آزارتان میتیم خیسب، مقصد تریبون نیم ساعت اول قطع نکنی. بله دکتر سپ عزیزی،
هیچ وقت قطع نمیکنم
عزیزی سپ، خوش اومدین سپ، میشنوین صدای مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب محترم، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، خدمت پتمن صاحب و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی در خدمتتون هستم.
تشکر. خب با اجازهتون آقای عزیز، از پتمن صاحب اول بپرسیم که ببینیم اونا در کابل هستن که مسائل از نزدیک حس میکنن یا نمیکنن. رقابت های بین المللی را مخصوصا مملکت منطقه را در افغانستان بسیار مشهور است، منتها در عمل بسیاری از رهبران در این مورد زیاد گپ ندارن یا خوششان نمیاد گپ بزنن. از پتمن صاحب بشنویم. پتمن صاحب شما این موضوع رو تعقیب میکنین، چطور است موضوع؟
جناب نظر صاحب برای ما خوشحال جالب بود که مثلا امریکایی ها میگن که روسا برای طالبا پیسه میده که امریکایی ها رو بکشن. یعنی امریکایی ها چی توقع داشتن وقتی شما به کشور به خاطر جنگ میرین؟ در اینجا شما می برنامه را دارین که دیگرها را بکشن و شما هیچ کشته نشوین؟ این خو یک چیزیست که برای ما بسیار جالب بود که چرا امی گله را امریکایی ها از روسا بکنن، به خاطر از اینکه در اینجا 9 سال مکمل روسا در وقت اشغال افغانستان در مقابل افغان ها که می جنگیدن با افغان ها امریکایی ها کمک می کردن و 13 ها در اساکیر روسی در افغانستان کشته شدن. پس امریکایی ها از روسا چرا توقع داشته باشه که باید پول نده برای کسایی که امریکایی ها در افغانستان حضور نظامی داره و یا کشته نشوه؟ یعنی برای ما از نگاه یک قسم جالب واری بود که یعنی ما به جنگ میریم ولی به این نیت میریم که دیگرها را میکشیم و خود ما کشته نشویم. این برای ما بسیار جالب بود و شاید اگر توضیح دیگه قسم باشه و یا ما قرارداد داشته باشه که ما در افغانستان میریم و شما غرض نمیگیرین و چه کار و چطور و از این چیزا موضوع هستن. ولی در حالت جنگ خو هر کی که در جنگ داخل است و طرفین جنگ یکی دیگر را میکشن دیگه، برای که دیگه خو دسته گل نمیتن. یا خو این که مثلا برای افغانستان امریکا یا پروگرام ها داشتن و اجاماده بودن و دولت سازی و ملت سازی و سایر پروگرام ها و کمک های اقتصادی، این کاملا یک بحث جداست. ولی در بحث جنگ خو ما این توقع را نداریم که ما تضمین داشته باشیم که خرما کشته نمیشیم. ما به این نظر هستیم که چرا هم همچون یک موضوع برای امریکایی ها چی هستن؟ یعنی چرا میده که ما کشته نشدیم؟ یعنی دلیل امریکایی ها چیستن؟
بله تشکر پتمن صاحب از نظر شما. خب دکتر صاحب حمید عزیزی، شما به موضوع چگونه نگاه میکنین؟ موضوع از نزدیک تعقیب کردین، وضعیت چطور است از نقطه نظر شما صاحب آقای عزیزی؟
بله. بسیار تشکر. من میخواییم سریع از این موضوع اشاره بکنم که در فضای جنگی افغانستان هیچ جنگ تعریف شده بین ایالات متحده امریکا و روسیه به صورت رسمی وجود نداره. به همین خاطر هر کدام از این کشورها اگر در شورای امنیت سازمان ملل بتانن اثبات بکنن که کشور مقابلشان داره به صورت مستقیم پول میده و یا به عبارتی اکمال میکنه یکی از طرف‌ها را تحت عنوان گروه‌های تروریسم بر علیه کشور دیگری، جنجال بسیار بزرگی را در سطح جهانی و بین‌المللی می‌تونه به وجود بیاره. اما اینکه آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، انتظار از این را خب مطمئناً می‌داشته باشن که در این جنگ هم می‌کشن و هم کشته میشن. اما میایم سر از این بحث که با وجود از اینکه آمریکایی‌ها تجربه رویارویی و تقابل غیر مستقیم با روس‌ها را یا به عبارتی با اتحاد جمهوری شوروی در سابق در ویتنام داشتند، در افغانستان داشتند و فعلا باز دوباره در افغانستان هم دارن تجربه میکنن، این طبیعی است که هر کدام از این طرفین به منظور از اینکه طرف مقابل خود بتونه به چالش بکشه حمایت هایی را به صورت غیر مستقیم و نامرئی انجام بده. گرچه در دوره هجوم اتحاد جمهوری شوروی به افغانستان بالاخره آمریکایی ها بعضی حمایت های آشکاری هم انجام داد، از جمله سلاح‌های خاص مثل موشک های استینگر را در اختیار مجاهدین قرار داد. اما خب با توجه به نفوذ و هم پایگاه قوی تری که در شورای امنیت و نهادهای دیگه داشت، نتونست روسا اقدام خیلی جدی‌تر در مقابلشان انجام بدن. اما به هر حال امروز میایم سر بحث، چون شما اشاره کردین که تاثیرش بر پروسه صلح افغانستان، با با وجود از اینکه در برنامه‌های قبلی در سال‌های گذشته همیشه گفتیم صلح در افغانستان چند بُعد داره، یک بُعدش اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی است و بُعد دومش اجماع داخلی. در شرایط حال حاضری که اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین شده و بر روی از اینکه در افغانستان یک صلح به طالب‌ها و پروسه صلح بپیوندند و مذاکره بکنن، روسیه، ایران و کشورهای مختلفی به این توافق و تفاهم رسیدند، امروز نشریه یک گزارش در ایالات متحده آمریکا از طریق نیویورک تایمز بسیار عجیب هست که چه هدفی را دنبال میکنه به این که روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه را دوباره یا سرد یا پرتنش بسازد. من فکر میکنم نشانگر بیشتر این مطلب خواهد بود که جریانهایی در داخل ایالات متحده آمریکا هستند که به دو دلیل، یا میخواهند موافقت صلح یا پروسه صلح در افغانستان در دوره ترامپ صورت نگیره و ترامپ از ثمره از او در انتخابات سود نبره، یا ای که کلن علاقمند صلح در افغانستان نیستن. یک جهت و جریانی که میان ایت یک فضا و ایت یک مبنا را فراهم میکنن برای که گزارش منتشر شد و ای که تنش ها را بین روسیه و امریکا افزایش بده و پروسه صلح افغانستان را با اختلال مواجه بکنن.
بله، خب تشکر. ما یک صدا را از تقریبا دو سه سال پیش پیدا کردم، آقای خلیلزاد، یک سوال را که کرده بودیم در مورد روسیه و ایران و مداخلهش در افغانستان، بعد چیزها را گفتاد. یک دقیقه سمیر با هم گوش بکنیم ببینیم که چی بیرون میشه از این موضوع.
در قسمت روسیه و ایران به فکر ما با تغییر در بیلانس قدرت یا قوه در داخل افغانستان، یعنی قوی تر شدن طالب ها، زیاد مشکل داعش یا ISIS، روسیه و ایران با عناصر طالب تماس های خود و حتی همکاری خود زیادتر کرده بودند، چون میخواستند که با یک قوه که داشت قوی تر میشد رابطه داشته باشند و دومی که از طالب به ضد داعش استفاده کنند. با این فیصله امریکا که اجازه نخواهد داد که طالب قوی تر شود افغانستان، و بلکه کوشش خواهد شد که از یک راه پیشرفت صورت بگیره که طالب ضعیف‌تر شود تا شکست بخوره، که ممکن است سر سیاست روسیه و ایران تاثیر داشته باشه درباره طالبا. اما یک سوال مهم است که توجه دوامدار کار داره و این سر سیاست امریکا در مقابل این دو کشور هم تاثیر داره، که امریکا در سیاست خود در خدمت ایران و روسیه درباره سیاست‌های از اونا در افغانستان هم باید اونا را مد نظر داشته باشه.
خب ایام آقای خلیلزاد بود که تقریبا دو نیم سال سه سال پیش در 24/7/2017 در مصاحبه با ما این موضوع را به زبان آورده بود. خب حال نظور تا امروز چی فرق کرد؟ یعنی یک سیاست امریکا بخیرم که 180 درجه کمه که 180 درجه بگویم یا درجه شال درجه بندی یا مشکل است، آقای پتمن تغییر کرد یک کمکه نه از او روز تا امروز؟ چی میگن؟ چی میبینین شما از این تغییرات؟
خب ما به تحلیل استاد موافق هستم، ولی چیزی که شما فرمودین جناب نظر صاحب، سیاست امریکا فعلا از موقعی که سیاست های ترامپ چه قسم است و سیاست های دولت امریکا، خب تفسیرهای های وجود داره، ولی باز هم ماندن برای امریکا برای مدت طولانی و یا به قوت سابق در افغانستان، فعلا ما فکر میکنیم که نظر به ایست که امریکایا به او قوت نمیمانن و شاید اگر بمانن هم مساکر محدودی از نگاه استخباراتی شاید داشته باشه و یا هم نداشته باشه. به هر صورت سیاست تغییر خورده. چیزی که مربوط از ایست که امی تفاهم بین اعضای شورای امنیت و آمدن امریکایا به افغانستان در وقتم باسات شورای فیصله شورای امنیت که فعلا این موضوع را بالا کردن و وقتی بالا کردن که توافقنامه بین طالبا و امریکایا امضا شدن، طبعا به جریان مختل میشه و زمانی که اگر ثابت شوه، یکی ایست که جریان مختل میشه و دیگه ترامپ زیر فشار داخلی میارن که در انتخابات آینده جد موان نداشته باشه برای کمپین، به خاطر از اینکه چندمین موضوع است که زیر فشار میره و خصوصا در وقت استخباراتی و مناسبات با روسیه که از قبلا متهم بودن روسا در مداخله به انتخابات ایالات متحده امریکا. چیزی که برای ما افغانا مهم است است که همچون مسائل میتانند که روند صلح افغانستان تغییر بدن، به خاطر از اینکه اگر توافق با طالبا بشکنن
در اون صورت باز ما از صلح یک ذره دور میشیم. از یک طرف طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنه، از دیگر طرف اگر مناسباتشان با امریکا هم خراب شد، باز در اون صورت شاید مسائل اثر گرفته شود و جنگ هم شکلشان رو تغییر کنه. به هر تقدیر شاید مسائل روشن شود. امروز چون در ایالات متحده امریکا بحث سر این موضوع جریان داره، یعنی ما به هر صورت از این متاثر میشیم. در صورت راست بودن و دروغ بودن در هر دو حالت ما متاثر میشیم.
بله، تشکر پتمن سب. خب عزیزی سب، از شما یک دو دقیقه در این مورد یک تفسیره بیدیم برازی بعد از او به شنانده عزیز ما فرصت میتیم. سوالایی که من تره میکنم، نمیخوایم که با سوالایی که شنانده تره میکنن یک جای تکرار شود، از او خاطر یک تفسیری تانه بگیریم سب، بعد از او به شنانده عزیز ما فرصت میتیم.
بسیار تشکر. صحبت های خلیلزاد صاحب که شما نشر کردین جناب نظر صاحب، دقیقاً آسیب شناسی او زمان و او شرایطی بود که آقای خلیلزاد نسبت به وضعیت افغانستان داشت، به این که تا زمانی که توافق و تفاهم، من پیشتر اشاره کردم، اجماع منطقه‌ای فراهم نشود، ایران به دنبال منافع خاص خود است و روسیه به دنبال منافع خاص خود است که منافع دو کشور در افغانستان با منافع ایالات متحده آمریکا در تضاد بود. در همین راستا و در همین مبنا در ابتدا تنش بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد. در زمانی که کنفرانس به عبارت صلح در مسکو در جریان بود، ایالات متحده آمریکا مادر بمب‌ها را در اچین ننگرهار استفاده کرد، به نوعی زورآزمایی کرد. سیاست آمریکایی‌ها همیشه اینطور بوده که در ابتدا زورآزمایی می‌کنن و بعد از اون مذاکره می‌کنن تا اینکه طرف مقابل خود به لحاظ موقعیت در میز مذاکره تضعیف بکنن. اما بعد از اون ارتباطات بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد و امروز نتیجه‌ش شما می‌بینین که روس‌ها با این پروسه و این روند صلحی که ادامه داره و در جریان هست موافق هستند. همچنین در مورد نقش ایران هم همین اتفاق افتاد. شما می‌بینین امریکایی ها از طریق تحریم های مختلف و از طریق ترور قاسم سلیمانی تلاش کردند که نقش ایران را در مجموع در منطقه ضعیف بسازند و در کنار از او با سفری که حالا هفته قبل هم ما شما در موردش صحبت کردیم، سفر آقای اتمر به ایران، توافقات و تفاهمات مختلف هم بین دو جهت و بین دو جناح آقای اتمر، من فکر میکنم به نمایندگی از امریکایی ها در ابعاد مختلف با یک هیئت 43 نفری خود این توافق را با ایران انجام داد و امروز ایرانی ها هم همراه این مسیر و همراه این مطلب هستند. با توجه به اینکه سربازهای آمریکایی در حال حاضر در حال خارج شدن از افغانستان هستند و یک نقطه جالب دیگر که باید در نظر بگیریم که تمام سربازان آمریکایی نیستند، بلکه یک بخشی از اونها نیپالی ها و اتباع کشورهای دیگه هستند که به اجاره گرفته شدن تحت عنوان سرباز در افغانستان و اونها به عبارتی میجنگن و کشته میشن. امروز فضا بسیار تغییر کرده و نشر شدن این گزارش، من عرض کردم، با توجه به اینکه میتونه پروسه صلح افغانستان را تهدید بکنه، اما نمیتونه به عنوان یک مانع جدی بر سر راهش مطرح باشه. ما در یک مرحله از این جریان و این مسئله قرار داریم که تقریبا میشه گفت راهی بازگشت است.
بله، خب بسیار خوب، یک دور صحبت کردیم، امیدوار هستیم که به شنونده عزیز ما فرصت داشته باشیم. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم. البته همین رقابت های قدرت های بزرگ جهان و منطقه را در افغانستان میخواییم از نظر بگذارانیم، منتها یک چیز دیگر هم اگر شنونده عزیز ما در نظر بگیرن، یکی ایست که روسیه وقتی که امریکایی ها و قوای بین المللی به افغانستان آمد، از اونها استقبال کردن و شاید روسیه نمیخواد که امریکا از افغانستان بره تا مقاصدشان برآورده شود. به طور مثال میخواین انتقام ویتنام شاید بگیرن، یا امریکا رو میخواین در افغانستان خوب مصروف نگاه بکنن، همچنان ایران هم شاید بعضی مقاصد دیگه داشته باشه. و از دیگه طرف یک نقطه توجه رو جلب میکنه، طرف نیروی طالبا منحیث یک فابریکه تولید کننده جنگ، یعنی جنگنده، یعنی انسان میتونه بر از اینا وجود داره، ارزان هست، قیمتی نیست، جان اهمیت نداره بر از اینا، یکی میره خودکشی میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه. ای رو میخواین این فابریکه رو فعال داشته باشن، بزد گویا داعش میگن، بزد گویا فلانی، بزد گویا ایران به خودش کار داره و دیگه. همین دو نقطه رو در نظر گرفته اگر بعضی سوالا رو طرح کنین.
السلام علیکم آقای نظر.
وعلیکم وعلیکم السلام، بفرمایید سیب.
احمد از خیرخانه کم میزنیم.
بله احمد جان از خیرخانه خوش آمدین سید، بفرمایین چی فکر میکنین؟
بحثی که شما برادرهای که در این مسئله قدرت های سیاسی، قدرت های بزرگ در منطقه چیزیم امروز هستن، ما از فاطمان سید سوال دارم که وقتی که روسا در اتحاد شوروی در زمان خود ما هم طرف داره شوه به یک شکل وعده داده بود که افغانستان به ضرب چند ما یک چند هفته میتونیم که اشغال کنیم به بحر هند برسانیم. ولی که امی بود که در اون زمان قدرت امریکا و جلوی روسا را گرفتن به توسط مجاهدین. و امروز که روز و به اصطلاح افغانا که چیز کلوائی وار در پلاری کلو در مور ان پا وار مادر و پدر میایا و والی امریکا چرا گله در از روسا که چرا در مقابل ما ایتو یک استراتیجی را گرفته که با ما می جنگد.
بله.
سوال مزید که میتونن امریکایا که توسط نمی به اساس نمی افات و چیز جلوی روسا را در منطقه و یا جلوی کمک ها به جانب مقابل امریکا گرفته
بدانند. تشکر. بله تشکر احمد خان از خیرخانه. یک شنونده دیگر را بگیریم. بله آقای قادر جلال لطف همکار تکنیکی ما هستیم. بله.
بله شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر میهمانان. سلام علیکم.
و علیکم السلام. قالی صاحب پشتون بفرمایید سب سوال تان تر کنین چه؟
صاحب کو تا سوال تر میکنم یخو واقعی است که هر کس کسی دیگر می کوشه خودشان کوشتن نشه. او ما فکر میکنم که طالب در افغانستان میدانی بوسکشی از روس هم به مقصد نرسیدن، امریکا هم به مقصد نرسیدن. حال یک با دیگری شایعات و افواهات وزن میکنه. سوالی ما از مهمان شما آقای پتلان صاحب امو است که اگر پرزن امو علی خود شایعات است، اگر پرزن امو محقق شوه یعنی با براسی تبدیل شوه که روسیه برای طالبان پیسه داده تا که در داخل افغانستان امریکایی را بکشه، این در داخل امریکا چقدر تاثیر گذار می باشه؟ یکی و تاثیرش بر بالای موافقت نامه دوهایی که بنای امضا شد بر بالای موافقت نامه چقدر تاثیر می داشته باشه؟
تشکر بسیار زیاد. خانه تا نوبت یک شنوندی دیگر بگیریم.
بله تشکر. خدا حافظید.
بله بفرمایید سب.
آقای نظر عرض سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
خوش آمدین سب. آقای سرش، آقای سرش که از لندن.
تشکر. ما پیش از اینکه گپایم بزنم یک نکته را ارزیابی میکنم که صحبتای دیگر خوب پیشتان دار. شیف از خدا کنه صحبتای قبلی آقای پتمن صاحب اون باشه یکان نکته از هم صحبتای از اون بانیم که چه قسم از صحبتای قبلی از اون امکان داره باشه. به هر صورت نال ما سوال ما مطرح میکنم از میمانای محترم. ما می سوال ما مطرح آقای پتمن مطرح میکنم که چقدر رقابت‌های گروه‌های مردم ستیز در داخل افغانستان در تشدید و تصریح رقابت‌های قدرت‌های دیگر نقش داره که اگر اینا با هم اتفاق داشته باشن و با مردم باشن چقدر میتونه به عباره دیگر میکاهه از زمین رقابت‌ها؟ میبینه که افغان‌ها هم دست هستن، اینا کنار میرن. چرا در کل کشورهای دنیا چرا در دیگر دنیا اوتا نیست که در افغانستان میترسنی؟ تشکر.
تشکر آقای سرشک. تشکر. حالا از پتمن صاحب جوابا را بگیریم. اگر وطن دوستی وصل نشده خیر باشه پسان، اگر فرصت دگنی وطن دوستی دیگه وقت میشه. حالا برازی که آقای صمد هم پسانتر میایه، پتمن صاحب هم رفته نیستن. پتمن صاحب بسیار خلاصه جوابتان ارائه کنیم خوش میشیم. عزیزی صاحب خواهی از همراه ما بفهمیم. آقای پتمن
جناب نظر صاحب ما سوالا را شنیدیم و تشکر از دوستان. اصلا اگر ایگه پا راست باشه که کمک شده، امر طبیعی است که بر سر مناسبات طالبا و امریکای تاثیر می گذاره و یا سر میز مذاکره ای را مطرح می کنه، چنانچه بعضی دغدغه‌ها بودن که از قبل هم ارتباطات حسنه شاید بین طالبا و امریکای وجود داشته باشه. اگر ایگه برای باز در صورت خطبن دوستی خدشدار می شه و بسر قرارداد سوال که به طرفش بمیدنم باشیرات منفی خود رو میکنن. و افغانهایی که سوال سرسته بودن که ما افغانهایی که لابی هستیم برای کشورهای خارجی یا کشورهای خارجی توسط افغانها برای خود لابی ها میکنن، این لابی ها از 40 سال جریان دارد و در 40 سال افغانها به شکلی از اشکال ارتباطات خود داشته یا نفع مملکت بود ضرر مملکت. خب ما افغانها باعث شدیم که مداخلات در افغانستان صورت گرفته، حالا میشه به شکل مثبت از این روابط خود به خاطر کشور خود یک استفاده صورت بگیرن. یعنی همین مناسباتی که اگر قبلا منفی بودن میشه در این مرحله به یک مناسبات مثبت تبدیل شود و ما داشته باشیم که از این دوستی های خود که قبلا با افغانستان ضرر رسانده فعلا با افغانستان کمک کنن و چیزا. و کمک هایی که در جنگ اخذ میشه طبعا در اونجا منافع مشترکی وجود میداشته با بین گروه های جنگجو و کسایی که کمک میکنه. این رابطه در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده میباشه ولی در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده نمیباشه، برای منافع موقت میباشه. بعض اوقات منافع استراتژیک در بر میگیره ولی بعض اوقات منافع کوچک وجود گذرم میگیره که حریف خود تحت فشار بیاره. از هم تو تکتیکا در تمام جنگ ها استفاده میشه و در جنگ افغانستان هم اینا ممکن نیست و چندان ناروا هم نیست که اگر کسی استفاده کرده باشه برای کشور خودشان. البته نارواش به ما و شما هستن که در این جنگ میسوزیم و کسایی که در جنگ دخیل هستن کمک هایشان از بعضی دست هایی که به خون مردم افغانستان قبلا نمالوده بودن و بعدا هم این بشار در دور است که یک کسی در یک محله در اشغال ما را میکوشن و در مرحله دیگه باز در یک جنگ دیگه میکوشن. به این خاطر برای ما افغان ها یک درس عبرت بکار است که کشور خود را بشناسیم و با هر کاری را که میکنیم محور مبارزه ما افغانستان باشد.
بله. خب آقای صدیق و پتمن، نیم ساعت شما پوره شد، خیلی زیادتر برتان مزاحمت نمی کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. خانه تان آباد. اگر برنامه را از طریق رادیو تان تعقیب کنین، اگر کدام انتقاد پیش شد باز در آینده بازم میتونیم به شما فرصت بدیم تا جواب را ارائه بکنین. بسیار زیاد تشکر پتمن زای محترم.
تشکر.
خب عزیزی سه، ما شما ماندیم فعلا، ما میخواییم آقای عمر صمد هم وصل شد به استودیو. شما شنیدین شنوندار، اگر بسیار خلاصه جواب راه بکنین بر از این که چیزایی که ما جاری موضوعات در نظر داشتیم شنوندای ما او قدر به موضوع تماس نگرفتن، سوال خود راه کردن، از شما بشنیم سه، بفرمایین دکتر سه عزیزی.
بسیار تشکر نظر سه محترم. من فکر میکنم اگر این مسئله اثبات شود، اول یک نقطه را عرض بکنم، هر کدام از ما شما امی زندگی شخصی خود را ببینیم برای تأمین مایحتاج یک زندگی عادی چند نفری خود به چقدر مشکلات هستیم و به چقدر موانع مختلف مواجه هستیم بتونیم خرچ امی زندگی خود را تأمین بکنیم. شما فکر میکنین یک میدان جنگ با یک خرچ بسیار هنگفت چگونه تمویل میشه و چگونه به عبارتی به صورت پایدار بتونه جریان داشته باشه؟ بدون کمک کشورهای قوی و کشورهایی که سرمایه بسیار هنگفتی برای دوام جنگ اختصاص داده باشن، اصلا امکان جنگ و دوام جنگ اصلا امکان پذیر نیست. و من مطمئن هستم که گروه های مختلف، تجربه گذشته هم به شما ثابت کرده، گروه های مختلفی که در داخل افغانستان جنگیدن و پشتوانه و به حمایت پولی و تسلیحاتی خارجی این جنگ ادامه دادن. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پشتوانه و حمایت پولی و مالی سیاسی نظامی، مجاهدین با همچنین با حمایت پولی مالی نظامی و سیاسی کشورهای مختلف، دولت افغانستان همچنین فعلا و جریان طالب ها هم همچنین. پس بدون کمک کشور خارجی در بعد نظامی، در بعد استخباراتی، در بعد مالی، امکان ادامه جنگ و حتی طبق اشاره‌ای که آقای خلیلزاد کرد، روز به روز قدرت گرفتن و قوت گرفتن ناممکن است. و از طرف دیگر ببینین، ملا اختر محمد منصور صحبت هایی شد، گزارش هایی منتشر شد که در تاجیکستان با پوتین ملاقات کرده بود در حالی که از ایران در حال بازگشت بود، مورد هدف قرار گرفت. ای به این معناست که هدف از این سفرها در این رده و در این سطح وقتی که صورت میگیره، به این معناست که یک حسن نیت و روابط و اعتماد کامل بین دو طرف وجود داره و مطمئنا از یکدیگر به عبارتی منتفع شدن. حتی در پارلمان افغانستان شما شاهد بودین که صحبتهایی شد از این که به عبارتی از او طرف دریای آمو سلاح شبانه به داخل خاک افغانستان برای گروه های هراس افغان منتقل میشد، یا در ولایت‌های غربی افغانستان سلاح‌های مربوط به همسایه غربی ما پیدا شد. بنابراین این حمایت و این مسئله قطعاً وجود داره. اما اینکه آیا طبق چیزی که پتمن صاحب اشاره کردن، اگر این مسئله اثبات شود بر روابط طالبان با آمریکا تاثیر منفی می‌گذاره، نظر من این است که نه خیر، نه تنها تاثیر منفی نمی‌گذاره در روابط طالبان با آمریکا، را عرض می‌کنم، بلکه تاثیر مثبت می‌گذاره.
یک جان تشکر که با ما همکاری کردن. تا برنامه‌های بعدی ما رخصت می‌شیم. خداحافظ و ناصرتان.
سایه سایه چادر به پشت لاید مویت اگر باز کنی ستاره می براید مویت اگر باز کنی ستاره می براید دیگر شده شام شده شمال کارام شده دختر بیا که دلم بستم و بادم شده دختر بیا که دلم بستم و بادم شده دروازه را باز نکن خورشید آواز نکن مغرور نشو بلندام سر زمین ناز نکن سر زمین ناز نکن زلفای تر نساز با کچه مشر نساز دلک عاشق تر دانه کفر نساز دلک عاشق تر مکی میایم با پیشت خبر گیرا با پیشت عاشق رسوار نساز با پیش قوم خیشت با پیش قوم خیشت